سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد و عجل فرج و لعن الدائم لا عداه مجمعین الى یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. در محضر آیات 149 و 150 سوره آل عمران هستیم و بعد از اینکه اون آیات 149 و 148 و 147 رو در محضرش بودیم که در مورد ربیون بود و آیات بسیار زیبا و دلنشینی بود و دلمون رو حال آورد که انشالله ما هم داخل در ربیون قرار بگیریم و انشالله همون جوری که کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، ما هم انشالله داخل در ربیون باشیم برای امام زمانمون و اون مبارزه ما، مجاهده ما انشالله در محضر حضرت، در کنار حضرت برای ظهور حضرت محقق بشود و انشالله به درجه شهادت در راه خدا در زیر پرچم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف انشالله نائل بشیم. اون آیات شریف خلاصه یک بشارت هایی برای مؤمنان بود که تصورش برای اونها لذت بخش بود، چه برسه به این که انشالله تو میدان و عرصه جهاد و مبارزه وارد بشن با اون عنوان ربیون که اینها محورهای خداپرستی بودند. محور خداپرستی تعبیر خیلی زیبایی است، ربی یعنی محور خداپرستی. لذا تو جامعه کسانی که میخوان به سمت ربیون حرکت بکنند باید تو اون جمعی که هستند و اون عده‌ای که کنار اینها هستند اینها به عنوان خداپرست مشهور بشن، یعنی زندگیشون، سبکشون، رفت آمدشون، معاشرتشون مردم رو به یاد خدا بندازه و با نگاه به اونها حال ذکر برای مردم ایجاد بشود. ربی این گونه است، یک دفعه ربی ربی نمی شود، به تدریج این ربیت حاصل می شود و انشالله خدای سبحان این توفیق رو برای همه ما ایجاد بکنه. بعد از اون که در آیه قبل بحث آیات قبل بحث ربیون رو و اون نحوه زندگی ربیون رو که اساس ربی بودن، اطاعت از سلام علیکم رحمت الله، اطاعت از خدای سبحان و نبی و ولی بود، اساس ربیون، دقت بکنید، اساس ربی بودن در مطیع بودن بود، بلا فاصله در این آیات مقابلش رو مطرح می کند. پس ربط این آیات به قبل چگونه است؟ این آیاتی که امروز در محضرش هستیم ربطش این است که اونجا اطاعت پذیری رو در نسبت به خدا و رسول و اولیائش بیان کرد و در این آیات عدم اطاعت نسبت به کفار رو مطرح می کند که اینا با هم تقابل دارن، لازم و ملزومن. نمیشه کسی مطیع خدا باشد و نسبت به کفر و اهل کفر بی تفاوت باشد. پس دو طرف دارد، اطاعت نسبت به اون ولی و نبی از یک سو و کفر نسبت به کافران و عدم اطاعت نسبت به کافران از سوی دیگر، که همیشه عرض کردیم که در وجود ما دو فطرت وجود دارد، یه فطرت شوق به کمال، یه فطرت فرار از نقص. فطرت شوق به کمال انسان رو به سمت کمال سوق میده که همون اطاعت از خدا و رسول و اون در حقیقت ربانیون بود که در آیات قبل آمد. اون فطرت فرار از نقص عدم اطاعت از چی هستش؟ از کفر و تفکر کافرانه است. این دوتا مکمل همن. نمیشه بگی یکی هن. نمیشه بگی از همم تفکیک پذیرن. امکان تفکیک بینشون نیست. نمیشه انسان شوق به کمال داشته باشد مگر اینکه از نقص جدا بشود. من به مقصودم نمیرسم مگر اینکه چی کار بکنم؟ مگر اینکه از اون مرتبه‌ای که توش هستم بکنم. من نمیتونم به کلاس درس برسم مگر اینکه در خانه هستم از خانه جداشم حرکت بکنم. این حرکت شدن، حرکت کردن و انقطاع باعث وصال از مبدأ به مقصد می شود. درسته؟ تو نظامات معنوی هم همین جوریست. اونجایی که انسان می کند از مرتبه قبل می تواند به مرتبه بعد برسد. ممکنه مرتبه بعد مرتبه کمالات مرتبه قبلم داشته باشد، البته، اما موندن در حد مرتبه قبل هیچگاه امکان وصال به مرتبه بعد رو مهیا نمی کند. اقلن باید حدود مرتبه قبل رو انسان چکار بکند؟ ازش جدا بشود. هرچند کمالات مرتبه قبل رو اگر کمالی دارد حفظ بکند. پس این آیاتی که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، که اگر اطاعت کردید نسبت به کسانی که اهل کفر هستند، به خصوص اینجا جریان اینگونه بود که بعد از اینکه جنگ احد به اون شکست ظاهری بعد از پیروزی اولیه منجر شد، اینجا بود که منافقین مثل عبدالله ابن ابی و دیگران شروع کردند از فرصت استفاده کردن که برگردیم به سمت مشرکین و اون رابطه های سابق مورو چکار بکنیم؟ اصلاح کنیم. و تا دیر نشده، تا مشرکین حمله نکردن به مدینه، ما اظهار در حقیقت تسلیم بکنیم. ببینید کیه؟ یعنی اون وقتی این مسئله داره مطرح می شود که وقتیست به زنگاه به هم ریختن اذهان مردم، به گونه ای که ضعیف الایمان ها فرار کردن از جنگ و این فرارشون در مقابل پیغمبر توجیهی ندارد و برای توجیه وقت مناسبی ندارند و بین کسانی که مجروح شدن یا شهید شدن اینا نمیتونن خودشون رو توجیه بکنن. تصور بکنید زمان رو. بهترین راه این است که انسان توصیه کسانی رو بپذیرد که اینها دارن میگن ما رابطمون رو با کی برقرار کنیم؟ با کفار و مشرکین. ببین این رابطه با کفار و مشرکین رو یه دفعه توی جای بی زمینه نگفتن. کاملا زمینه مسئله از جهت روحی و روانی آماده بوده. ذهنها کاملا برای این کشش داشت. لذا منافقین فرصت شناسن. اینجوری نیستش که فکر کنید که توی وقت بی مناسبت یه دفعه یه حرفی رو بزنن. میشینن فکر میکنن، به خصوص منافقینی که حرفه‌ای هستن، وقت رو غنیمت میشمرن. توی بزنگاهایی که آشوبی ایجاد شده، یک تزلزلی ایجاد شده، اونجا دنبال این هستند که نونشون رو به تنور بچسبونن تا در حقیقت اونجا بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن. اینجا هم همین جوریست. لذا بعد از اون که خدای سبحان برای اینها ربیون رو مثال میاره که ربیون اینگونه بودن، تا پای جان ایستادن، شهادت رسیدند ولی بر نگشتند. اینها محور خداپرستی بودند و دعاشون و گفتارشون و حرفشون هم و ما کان قولهم الا، تمام حرفشون هم این بود که و ما کان قولهم الا. این در حقیقت بیان اینا رو داره در حقیقت تو این زمینه به اصطلاح شرایط که پیش آمده داره. ما الان خوب میفهمیم، یعنی برای ما خوب ملموسه که وقتی که گاهی مثلا تو فتنه 88 یا مثلا فتنه هایی که گاهی پیش آمده، یه دفعه می‌بینید صداهای زیادی از جاهای مختلف برمیخیزه، سلبریتی های زیادی یک دفعه دم از تسلیم میزنن، دم از تخته نظام میزنن، یا تو این وقت ها می‌بینیم که وقتی یه فشار شدید میشود، چه فشار اقتصادی چه فشار سیاسی اجتماعی، یه عده‌ای دم میزنن که باید تسلیم شد، باید دوباره رجوع به اونها کرد. اینا کت خدا هستن و باید حرفشون رو گوش کرد، قدرت هستن و چون قدرتمند هستن ما باید کوتاه بیایم. نمیشه از قدرتمند انسان توقع داشته باشه که او کوتاه بیاد، نه، ما باید کوتاه. این حرفا همین حرفاست که اونجا در حقیقت یه شکستی ایجاد شده و تو این شکست حالا به جای این که مرهم دلهای بسیار خانواده های شهیدان، مجروحان و مصیبت دیدگان باشند و بیان بین مؤمنین یک در حقیقت تلطیفی برای جبران ایجاد بکنند، یک نمکی روی زخم پاشیده می شود تا چی بشه؟ تا کاملا اون کسانی که ضعیف الایمان هستند ببره. این دیگه خیلی سخته در جایی که 70 شهید که یکیش مثل حمزه ابن سید و شهدا بوده، اینجا حمزه سید و شهدا اینجا شهید شده، مثل حمزه ابن عبدالمطلب اینجا شهید شده و امثال اینها. خب این جایی که به جای مسئله که پیغمبر استفاده صحیح میکند، حتی تو مرتبه احساس وقتی بین خانواده ها عزادارند، اونجا بیان میکند که عموی من حمزه عزادار ندارد، بعد همه مردم جمع میشن از همه اون کسانی که عزادار بودن در خانه حمزه. این ببینید یک مدل مبارزه است که میاره مردم رو خانه حمزه رو بکنن به عنوان چی؟ به عنوان سید و شهدائی که در این جنگ به شهادت رسیده، یک علم بشود، یتخذ منکم شهدا بشود، همونجوری که تو آیه که یک معیار بشود و دائما هم تو بحث های بعدی و مثلا تمثیل های بعدی حضرت استفاده میکنن که مثلا حمزه عموی من بود و جایگاهش این گونه است که به عنوان یک معیار در مثلا سخت در این شرایط ایمان آورد و در سخت در این شرایط به شهادت رسید، در حالی که یه تکیهگاهی برای پیغمبر اکرم بود. گزاف نیست بگیم حمزه یه تکیهگاهی برای پیغمبر بود، عیبی ندارد، از کلام خودشون استفاده می شود. او وقت همین رو پیغمبر استفاده میکنه، چه کار میکنه؟ میگه خانه حمزه بشه مرکز عزاداری برای، خیلی زیباست. ببینید این مدل ایجاد کردنه که اون شهید معیار تا این که اون مبارزه، مجاهده، صبوری و اون کمک حمزه تو دید همه قرار بگیرد، واکاوی بشود، پژوهش بشود، دیده بشود، الگو قرار بگیرد که این شهید با همه اون مکنتی که داشت و اون به اصطلاح جایگاهی که داشت، آمد شد عبدون من عبید به اصطلاح برادرزادش، به این صورت که او که برای خودش شخصیت عظیمی بود اومد شد مطیع پیغمبر. این مطیع، آخه اینا رو ما ساده نگاه میکنیم، نمیدونیم تو اون شرایط وقتی حمزه میاد خودش رو مطیع نشون میده و به عنوان همه جانش رو مدافع پیغمبر نشان دادن، خیلی بحث عمیقیه. لذا تا اینجا میرسد که اینجور مورد تمجید حضرات معصومین و اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر اکرم قرار میگیره، مثل حمزه و مثل جعفر ابن ابی طالب، این دوتا دو شهید شاخص محسوب میشن. او وقت تو این جریان بعد از اینکه اینها شهید شدن، اونا دارن نمک رو زخم میپاشن، دارن عقب گرد میکنن، رو خون شهدا ایستادند در حالی که شکستم محقق نشده، همین تبدیل به پیروزی شد در نهایت هم، اما اونا دارن جنبه شکست رو ترویج میدن، جنبه ناامیدی رو دارن در حقیقت کار میکنن تا بعد بگن پس باید برگردیم، پس باید برگردیم به همون پیوندهای سابق. ببینید یک فرهنگی که انقلابی صورت میگیره و این فرهنگ جدید رو میخواد مسلط بکنه، خیلی طول میکشه تا ذره ذره آثار فرهنگ سابقی که گاهی صدها سال رسوخ پیدا کرده بوده، فرهنگ شده، عادت شده یکی یکی ریشه کن بشه تا اون فرهنگ جدیدی که انقلابی با او صورت گرفته جایگزین بشه. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که 11 سال در حاکمیت مدینه و 13 سال در خلاص مکه این زحمت رو کشید، ولی باز هم بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر چی شد؟ عناصر ارتجاعی برگشته به فرهنگ سابق شروع کردن برگرداندن مسئله. جریان موسای کلیم یک عبرت عظیم است که موسی از دریا تازه عبور کرده با معجزه و تازه فرعون غرق شده با اون لشکر عظیمی که نقل می شود شاید 600 هزار در حقیقت لشکر داشته باشد فرعون، که این قدرت عظیمی در منطقه بوده. یعنی شاید در اون دوران در جریانات و این قسمت هایی که الان حالا خاورمیانه محسوب بشود به عنوان غرب آسیا که آقا می فرمان خاورمیانه به اصطلاح اوناست، یا و بعد منطقه های آفریقا که مصر و لیبی و این قسمت ها محسوب می شود، تو تمام این قسمت ها یه حاکمیت قوی که معارض باشد به جریان فرعونیا کمتر بوده. لذا یه قدرت قاهر ابر قدرت زمان خودش محسوب میشه. حالا اگه یک دوتا قدرت دیگر هم در اون دوره باشن، اینها پهلو به پهلوی هم میدن، در خلاص کنار هم ابر قدرت حساب میشن. وقت خدای سبحان اینها رو یک جا غرق کرده، تمام قدرت نظامیشون رو از دریا عبور کردن، رسیدن اینور دریا، نجات رو دیدن و اون عظمت غرق رو هم دیدن نشنیدن. یه موقع از آدم میشنوه دشمن به این رفته، یه طوریه اینا کنار دریا ساحل بودن، دیدن فرعون غرق شد و ذلت اونها با اون عظمتی که داشتن رو، تحقیر رو و خوار شدن رو دیدن. آمدن شاید یک یا دو روز از این جریان عبور کرده، یک یا دو روز رسیدن اینور دریا، به یه روستایی رسیدن، بعد میبینن اینا عبادت اصنام میکنن که گاوی بوده میپرستیدن. بلا فاصله به موسای کلیم همونجا بعد از این میگه اجعل لنا اله کما لهم آله. ما هم یه خدا اینجوری میخوایم، ما هم یه خدا اینجوری میخوایم. خیلی حرفها پیغمبر اکرم از توی یکی از جنگ ها که داره میره میبینن که حال اینا رو ببینید چقدر برای یک ولی یه الهی سخته. میبینن از یه رد میشن، میبینن یه مثلا روستا یا یه شهری رسیدن، مردم عبادت یک درخت مقدسی رو میکنن، اون تقاضاهاشون رو آویزون میکنن به این درخت و تا اجابت بشه. اینا میگن بر ما از اینا درست کن که ما یه درختی داشته باشیم که چیزی میخوایم بیایم به این درخت متوسل بشیم تا بده بهمون. اصلا من نمیدونم پیغمبر اکرم چه حالی پیدا میکنه وقتی که ببینه مردم اینقدر تو جهالت. این همه قرآن رو ببینید، توحید رو، زیبایی خدا رو، عظمت الهی رو اینجوری ترسیم میکند و میبیند و میگوید با این بحث‌های عظیم تو، بعد اینو مثلا به درخت بگم ما از اینام اینجوری میخوایم. یعنی که انهو از بچه تر اونجا تو جریان بنی اسرائیلشه که از دریا عبور کردن که اجعل لنا اله، یه گاوی باشه ما ببینیمش ببرستیم، این خدای ما باشه. اون خدایی که اینها رو غرق کرد دشمنان رو و اینها رو به آزادی و استقلال رسوند رو نبینن. اون وقت فکر میکنید یه فرهنگ ریشه کنیش ساده است؟ اینجور رسوخ داشته با همه که پیغمبر در بینشونه، موسای کلیم است، پیغمبر اکرم در بینشونه، با این حال چیکار میکنن؟ حالشون این گونه است که رجوع بکنن. لذا ما خودمون رو بری ندونیم، مردم خودمون رو، خودمون رو، اطراف خودمون رو بری ندونیم، فکر کنیم فرهنگ به اصطلاح اون باطل ریشه کن شده. هر جایی که سست بشه اون اجرای اون فرهنگ جدید و تمام توان به کار گرفته نشه، بر میگردد. اونم به تعبیر آیه قرآن میفرماید که یردوکم علی اعقابکم. عرض کردم اعقاب پاشنه پا رو میگن، عقب پاشنه پاس. وقتی انسان رو پاشنه پا میچرخه یعنی 180 درجه میچرخه، نه یه ذره، نه یه زاویه، زاویه بگیره نیست، مقابل او همون. لذا نشون میده که فرهنگی که پیغمبر آورد در رابطه با توحید مقابل کامل اون فرهنگ بوده و اینها دنبال این بودن که یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر شما به ظاهر گفتید که ما یه پیوندی با اهل کفر برقرار کنیم که نجات پیدا کنیم، که اگر شکست خوردیم اینجا له نشیم، میگه ان تطیعوا الذین کفروا، هر اطاعتی با اینها برقرار کنید اینها به این راضی نمیشن، یردوکم علی اعقابکم، اینا میخوان شما رو کاملا برگردونن به 180 درجه مقابل اونچه که هستید. این نیت خوانی نیست، این تحلیل حقیقتی است که در درون ایناست، که اون چیزی که آشکار میکنند با اون چیزی که در درونشون هستش، اون در حقیقت چی هستش؟ اشد است از اون که میگن. اگر به ظاهر یه حرفی میزنن امروز ما برامون آشکاره، تا به قول بعضیشون که و ما تخفی صدورهم، که اون که در دلهاشون مخفی میکنن، اون قد بدت البغضاء من افواههم، از دهانهاشون این بغض آشکار است، و ما تخفی صدورهم اکبر، اونی که در دلهاشون مخفی میکنن میخوان آشکار نکنن، نگن تا یه موقع طرف مقابل زده نشه بلکه جذب بشه، اون موقع که گرفتنش اون موقع این بلا رو سرش بیارن، اون اکبر است. امروز کاملا آشکار است این نگاه. بعد میبینی تو بعضی کلماتشون یه دفعه بعضی هاشون توپق میزنن، میگن که اصلا ایرانی ها از ژنتیک باید بین برن، ژن اینها باید بین بره، نسل اینها باید برچیده بشه، این اون ما تخفی صدورهمه که یهو چی میشه؟ آشکار میشود. و الا تو ظاهر میگن ما طرفدار شماییم، ما میخواییم شما رو چکار بکنیم؟ نجات بدیم. اما چی هستش؟ حتی همونهایی هم که مخالفن اونا رو هم نمیخوام، میگن ژن اینها ایرانی ها خرابه. این ببین چقدر تعبیرات که اون ما تخفی صدور رو اینجا میفرماید که یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر هر اطاعتی تو هر مرتبه از اهل کفر انجام شد نمیماند توی رابطه، بلکه این رابطه شما رو میکشاند تا کجا؟ تا یردوکم علی اعقابکم، تا این مرتبه این مسئله کشیده خواهد شد، اون وقت فتنقلبوا خاسرین، وقتی اینجوری شد شما چی میشید؟ به مرتبه خسران، اونم خسران نه خاسر، عرض کردیم به مرتبه چی میشه؟ تثبیت خسر است، که دیگه خاسر اون مصداق تام، یعنی کسی که یه موقع هست یه چیز خوبی داره در دست میده، یه مرتبه است، یه کسی که همه خوبی در دستشه وقتی از دست بده این خسران کامل است، این دیگه هیچ در حقیقت براش امکان سود نیست. لذا تمام کمال که توحید است و ایمان است رو میخوان از دست شما بگیرن، نمیخوان یه سرمایه مالی رو فقط از شما بگیرن، نمیخوان یه حکومت رو از دست شما فقط بگیرن، میخوان خدا رو از شما بگیرن، میخوان توحید رو از شما بگیرن. لذا این در حقیقت انقلاب خاسر است، این رجوع خاسران است که از شما محقق میشود. هر تبعیتی تا اینجا میکشاند. این خیلی تعبیر دقیقی برای امروز ما، که فکر نکنیم کوتاه آمدن. دیپلماسی التماسی یعنی تطیعوا الذین کفروا، دیپلماسی التماسی یعنی تطیعوا الذین کفروا، یه اطاعت است. آقا میفرماین این ما نباید اینجور داشته، چون راضی به این نمیشون. هر قدمی که شما عقب بنشینید او چند قدم جلو میاد، اگر شما یک قدم جلو رفتید او چند قدم عقب میره، با قدم رفت جلو رفتن شما او چند قدم. لذا دیپلماسی التماسی امروز به اون ور کشیده شده، یعنی اون طرف دنبال این هستن که راهی پیدا کنن، یه چیزی که بالاخره ایران یه جا متوقف بشه، یه جایی کوتاه بیاد، یه جایی اونا اون ور. خب این ببینید چقدر متفاوته، تا اینکه شما بگید که ما تو دوران دبیری بعضی از این به اصطلاح مدعیان که بگن 3 تا سانتریفیوژ به ما اجازه بدید 3 تا باشه، اولا تلفن تو جواب ندن، جوابتو ندن، بگن خلاصه هر چی بزنی التماس زاری که تلفن من حداقل جواب بدید، من به عنوان مذاکره جواب ندن، بعدم بگن نه 3 تا هم نمیشه. بعد ببینید با چه تحقیری که ستام نمیشه. سه تا کار کنه، خالی کار کنه، اقلا کار کنه، سه تا باشه بگیم داریم به اصطلاح این سانتی ویروس رو داریم، میگه نه اون ستام نمیشه. بعد میگه بی محلی میکردیم بهشون، جواب تلفوناشون رو نمیدیم، خلاص اعتنا نمیکردیم اینا، هی خب این دیپلماسی خنده، اسمشو گذاشتن دیپلماسی چی؟ خنده. دیپلماسی گریه. دیپلماسی گریه میگه اون خانم تو جلسه گریه کرد. وقتی گریه کرد دل مذاکره کنندگان ما، اون خانم گریه کرد دل مذاکره کنندگان ما شکست، قبول کردن. آخه این حربه گریه، گریه کرد، خیلی عجیبه. خودش نوشته تو خاطراتش اون خانم، به اصطلاح اون خانم مذاکره کننده اروپایی، نوشته گریه کردم من تو اونجا، گریه کردم. اینا که میگفتن نه، گفتم یعنیش با این تمام فرصت ها دست میره، اینا گفتن خب دیگه پس اون شرایط ما مطرح نمی کنه. حالا گریه است، دیپلماسی خنده، دیپلماسی گریه، این شد دیپلماسی. این دیپلماسی التماسیه دیگه. این تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، شما رو بر میگردونن به 180 درجه مقابل. فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم، شما خدا مولای شماست. اگر کسی خدا مولا شد احتیاج به غیری ندارد، ترسی از غیری ندارد، و هو خیر الناصرین است. خدای سبحان، ببینید این برای عموم مردم است. ما یه موقع میگیم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، نیست نصرت الا در حقیقت از جانب خدا. این و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، این قدرت غالب و نهایت توحید است. اما یه موقع میگیم و هو خیر الناصرین، یعنی ممکنه نصرت ها مختلف باشد، خدا بهترین ناصر است. درسته؟ این خدا بهترین ناصر است تو مراحل چیه؟ ابتدای حرکت است تا در حقیقت چی بشه؟ باورپذیر بشه. اما اگر کسی این رو باور کرد، به دنبالش میرساند به اونجایی که و من نصر الا، اصلا نصرت به غیر از جانب خدا راهی دیگری ندارد. این تو همه چیز همین جوری است. یعنی جذب رو ابتدا به عنوان این که خدا بهترین رحمان است، بهترین رحمت رو دارد، بهترین در حقیقت بخشنده است، بهترین به عنوان چی؟ به عنوان که ما چون دستمون به جای دیگه آلوده است و مرتبطیم و اونها رو هم میبینیم، عیبی نداره. اول این رو به عنوان بهترین مطرح کن. اما وقتی این آغاز شد، بهترین رو پذیرفت، اون وقت سوقش بده به این که چی هستش؟ غیر از این امکان پذیر نیست. شفاعت، خدا بهترین شفیع است. بعد میرسه به این که اصلا شفیع دیگری امکان پذیر نیست. تقاضا، خدای سبحان هم در حقیقت اجابت کننده است. اما به جایی میرسد اجابت کننده ای به غیر خدای سبحان نیست. این نگاه که تو هر حرکتی ابتدا با اون چه که تو اذهان هست، انسان حرکت رو از چی قرار بده؟ از ارتباط با دیگران، قیاس با دیگران، ولی بهترین دیدن. اما پس از اون چیکار بکنه این مسئله رو؟ میبره تو اوج، میگه غیر از این امکان نیست. اگر نصرتی جای دیگه هم هست، باید از مظاهر نصرت خدا باشد، و الا در عرض نصرت الهی، حتی در طول نصرت الهی به معنایی که اینم برای خودش حیثی داشته باشد، در کار نیست. چقدر زیباست این نگاه. اینا همون چیزهاییست که ما تو روش بهش احتیاج داریم. اگر خدا امروز به ما بگه که این تطیعوا الذین کفروا، هر اطاعتی از شما، شما رو میکشاند، میگه خدا داره میگه، این ظاهره دیگه، نص اصلا امکان نداره تأویلش کرد. میگه این تطیعوا، اگر شما از اهل کفر اطاعت کردید، توی یه جایی به اینا متوسل شدید و قبول کردید، یردوکم علی اعقابکم، اینها اونجا منحصرش نمی کنن. تا نهایت مسئله میخوان شما رو چکار بکنن؟ ببرن. خب نکات زیادی ذیل این آیات هستش که حالا ما بعضیش رو خدمت دوستان باز عرض میکنیم، که مرحوم علامه میفرماید که ابتدای این تفسیری که میفرماید این دسته از آیات که از آیه 149 تا 155 در این فراز داره مورد بررسی در مورد جنگ احد، ادامه بحث جنگ احد در نظر گرفتن، ایشون میفرماید من تتمت الآیات نازلت فی خصوص غزوت احد، دنباله به اصطلاح جنگ احد است این آیات، و فیها حسن و ترغیب للمؤمنین ان لا یطیعوا غیر ربهم فانه هو مولاهم و ناصرهم، خدا فقط مولا و ناصر است. و اشهاد لهم، یکی پس حس و ترغیب بر ان لا یطیع غیر ربهم، و دومی و اشهاد لهم علی صدق وعده، دنبال آیات که حالا ما نخوندیم، شهادت میده برای ایشون که خدا صادق الوعد است. و سومیش و ان الهزیمه والخذلان، خذلان لم یکن یوم احد الا من قبل انفسهم. تو تحلیل میخواد بفرماید که این شکست مقطعی در جنگ احد مربوط به کار خود اینها بود، خدای سبحان برای اینها ایجاد نکرد، این خذلان رو خدا ایجاد نکرد. خذلان از کجا ایجاد شد؟ کار خودشون بود، تنگر رو رها کردن، وظیفه‌شون رو انجام ندادن، شکست برش آرز شد. لذا اینم یه نکته است که میخواد تو این آیات بیان بکند. و همچنین و تعدیهم حدود ما امرهم الله به و دعاهم رسوله الی، اینها از امر خدا تعدی کردن و از امر رسول. چهارمیش هم این است و ان الله سبحانه ما ازالک، با اینکه اینا این کوتاهی رو کردن، عفا عن جرائمه، فرار کردن، رها کردن تنگر رو، و بعدم از پشت که حمله بهشون شد فرار کردن. یه رها کردن بود، مربوط به یه عده‌ای بود از اون مثلا 40 نفر، 40 خورده نفر از کسانی که چون 50 نفر بر تنگه گمارده شدن، 12 نفر باقی موندن، 30 خورده نفر چیکار کردن؟ رها کردن اونجا رو. بعد اون رها کردن باعث شد جنگ مغلوبه بشه، به دنبال او فرار کردن بقیه، یعنی یه عده رها کردن، یه عده فرار کردن. بعد از اون میگه همه اینها رو خدای سبحان مورد عفو قرار داد، که تعبیر این از ما ازالک عفا عن جرائمهم تو این آیات بیان میکنه، تو این دست آیات، لانه غفور حلیم. بعد ایشون میفرماید که آیه یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا الی آخر الآیتین، تا همین به اصطلاح آیه که الان در محضرش هستیم که بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، لا یبعد ان یستفاد من السیاق ان الکفار کافران کانوا ایام نزول الآیات بعد غزوت احد، کافران بعد از اینکه جریان احد محقق شد، این آیات که نازل شد، یلقون الی المؤمنین، اینها الغا میکردن به مؤمنین چی رو؟ ما یثبتهم عن القتال، یه چیزی که اینها رو دیگه از جنگ مشغول بکنه. ما یثبتهم ثبت عنه، یعنی مشغول کردن، که این مشغولشون بکنه، یه چیزی که اونها رو مشغول از جنگ دست بردارن، دیگه دنبال جنگ کردن نباشن. ما یثبتهم عن القتال. و همچنین کار دیگه شون این بودش که یلغ تنازع و تفرقه و تشتت الکلمه و اختلافها بینهم، بین اینا چی ایجاد کنن؟ شایعاتی که افکار اینا رو به هم بریزه، چند دستگی. ببینید چقدر موفق شدن تو کشور ما این چند دستگی رو. وقتی این چند دستگی ها میاد، به جای اینکه افکار و اذهان متحد بشه در مقابله با دشمن، حتی گاهی آدم احساس میکنه تو بعضی از وقت‌ها مثل انتخابات، دشمنی گروه‌های کنار هم از دشمنیشون با کفر مقابل و شرک مقابل بیشتر میشه، به طوری که هر حادثه‌ای برای یکی از اینا پیش بیاد خوشحال میشن و کاری به طرف مقابل که دشمن مشترک گاهی نداره. تمام معیارها به هم میریزد. حب و بغض به هم ریخته شدنش در رابطه با دشمنی، اون معکوس شدن انسان رو به دنبال دارد. ببین امام رحمت الله علیه یک کاری که کرد، پرچم شیطان بزرگ رو برافراشته کرد. این پرچم ها رو میدونی تو میدون آگاهی میزنن، خیلی بلنده، از این فاصله دور میدونی، از خارج از این شهر داری وارد این شهر میشی، چند تا از این پرچم ها اگر تو شهر باشه آدم دورم میبینی، این پرچم برافراشته است، این یک علامته، درسته؟ یک عزته برای پرچم. امام یه عزتی رو برافراش که این شیطان بزرگ بود به عنوان پرچم دشمنی، که هر کسی هر جا ایستاده دور و نزدیک وقتی این پرچم رو نگاه میکند میفهمد دشمن اصلی این است، شیطان بزرگ. اون وقت بعد هر شیطنتی رو به قیاس با این میگه، این پرچم دیگه دشمنی به قیاس با این چقدر اهمیت داره. یه موقع کار شیطان این است، یه پرچم کوچیک رو که ممکنه یه اختلاف بین مؤمنین باشد، اینقدر بلندش بکنه، بزرگش بکنه، پرچم برافراشته دشمنی این بشه، اون وقت اون پرچم از دید چی بشه؟ پنهان بشه. تعبیری که یثبتهم عن القتال یعنی پرچم دشمنی که با کفار بود رو اینا یه کاری بکنن، از جلو چشم مؤمنان بره کنار، پرچم چی بیاد؟ تنازع و اختلاف بین خودشون. و یلقی تنازع و تفرقه و تشتت الکلمه و اختلاف بینهم، این بیاد جلو چشم، حرف و حدیث های اینجوری اینقدر بزرگ شه پشت کنن به اون پرچم. چنانچه تو جریان تنگه احد وقتی پشت کردن به خالد ابن ولیدی که آماده بود از تنگه بس عبور بکنه، به شکست اینها رو منجر کرد، درسته؟ پشت کردن به شیطان بزرگ به عنوان که این نماد اساسی شیطنت و مقابله و قتال ما باید باشه، اگر اینو پشت کردی، رو کردی به همدیگه، نزاها در مقابل همدیگه شد، اون موقع است که از تنگه عبور میشه و چی میشه؟ و یک دفعه تمام اینا قتل عام میشن. دیگه به این که شل بود اون صفر بود کسی رحم نمیکنه، همه رو قتل عام میکنه. این ببین ترسیم صحنه است. اگر انسان درست این چقدر تعبیر که این میخواد یثبتهم عن القتال، قتال با کفار دیگه اون گفتمان اصلی نباشد. اگر نشد باید یه گفتمان جایگزینش باشه، یلغ تنازع و تفرقه و تشتت الکلمه و اختلاف بین اینها حرف و حدیث بندازن. این بگه چرا از مدینه خارج شدیم، اون بگه چرا اونا تنگه رو رها کردن، اون یکی بگه در حقیقت این چرا، یعنی بیافتن به جون هم توی مسائل اینجوری، به طوری که به جایی که این نقد حرکت آفرین باشد، نقد دشمنی و کینه بشه و به جان هم بیفتن. نقد کردن خوبه، اما نقدی که دلها رو به هم نزدیک کنه، نقدی که به هم اینها رو ارتباط بده، جبران نقصشون صورت بگیره، اما نقدی که به کینه، به اختلاف، به مقابله، به سنگربندی، به در حقیقت قتال حتی بغض کشیده بشه، این نقد همونیست که اینا میخوانی پشت کردن به اون پرچم اصلی. اگر پرچم اصلی از جلو رو بره کنار، هر پرچم کوچکی، اختلاف کوچکی میتونه این چی بشه؟ اصل بشه برای مقابله. و این میشه اون تعبیری که تو بحث‌های مفصلی داریم که اون تصحیح نگاه ایجاد نمیشود. اگر یادتون باشه بحث تصحیح نگاه که بحث که اگر معیارها به هم ریخت، معیار نداشتیم، اون وقت هر چیزی ارتباط باهاش غیر صحیح میشه. به یه چیزی که باید مثلا یک درجه اهمیت بدیم، یه دفعه 100 درجه اهمیت بدیم، به چیزی که با 100 درجه اهمیت میدیم، 1 درجه میدیم، همه چی به هم دیگه ریخته میشود. این به اصطلاح اون تصحیح نگاه صورت نگیره. این یه بحثیست که تو آیه داره این رو بیان میکنن که ان توتی الذین کفروا، یعنی تو تصحیح نگاه این مقدار به هم ریخ وجودتون که دنبال ارتباط با کفار برآمدید. ارتباط با کفار یعنی قبول شرایط اونها، قبول تبعیت از آنها. میگه اگر شرایط اونها رو قبول کردید و تبعیت کردید، این به هیچی راضی یا رو دوکم علا اعقاب کن. میگه 3 سانتریفیوژ هم خالی هم نچرخه، هیچی نمیخواد باشه. بعدم به این تنها نیست، تو زبان اون آقا میذاره، تو صحبت علنیش میاد میگه که این برجام 1 بود، برجام 2 و 3 هم در پیش باشه، دیگه همه چی خوب میشه. رئیس جمهوری کشور بیاد اینجوری بگه که بگه برجام 2 و 3 بشه، برجام موشکی هم بشه، برجام منطقه‌ای هم بشه، همه چی رو ما تسلیم کنیم، خیلی خوب میشه. اون وقت فکر میکنید وقتی تو همه رو دادی، اون عوامل اقتدار تو از دست دادی، دیگه به تو اعتنا میکنن؟ اون وقت باید بشه عبدشون، عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه، هیچی نداشته باشه، تسلیم محض باشد، حتی اقتصادش، مالش، سرمایش، نفتش، این همه چیش باید در اختیار او باشه، این بشه عبد مملوک. اون موقع افتخار این آقا میشه عبد مملوک بودنه. میگه عبد مملوک اونام بودن خوبه، ما آبمونم اونا بگن بخور بخوریم، بگن نخور نخوریم، اینجوری خوب میشه. این میشه افتخاریه. چقدر ذلته. فاستخف قومه و اطاعوه. فرعون اینقدر ذلیلشون کرد، مطیع محض شدن. موسی علیه السلام آمده همه اسباب عزت رو برای اینا آورده و تمام اسباب ذلت رو از بین برده، اما با موسی که میشینن اختلاف میکنن، نمیپذیرن. این همه بهشون آزادی داده، سرمایه داده، استقلال داده، عزت داده، اما اونو میپسندن. فاستخف قومه فاتوا، میگن موسی تو از اول که اومدی همش بر ما دردسر شدی. اون ذلتی رو که کارگر محض ذلیل بی عزت بودن، نون بخور و نمیر فقط داشتن، زیر مثلا اون کارهای سنگین له میشدن، به طوری که جریانات بنی اسرائیل رو بخونه تو در جریان فرعون چقدر ذلیل بودن. او وقت میگن موسی تو از وقتی که آمدی ما همش داریم درد سر میکشی، تو اومدن تو بودن تو همش وقتی میگه بیاین وارد بشین، میگن تو با خدات برید، انا هاهنا قاعدون، پس هبو انت با ربک، تو با خدات برید، ما میجا نشستیم ببینیم همونجوری که فرعون رو غرق کرد خدای تو میتونه دیگه به ما چی کار داره. به جای اینکه این باعث اعتقاد به خدا بشه، روگردانی شده باشه. ما الحمدلله مردممون اینجوری نیستن، بعضی از مسئولین ما بودن اینجوری قبل این حالو، اما مردم ما الحمدلله عزیزن، عزتمندن، اینجوری حرف نزدن، وایسادن تو جنگش، وایسادن توی در حقیقت مسائل اقتصادیش ایستادن، صبوری کردن، سخت است اما در اینا صبوری کردن، خدا ان شاء الله گشایشاش رو برای اینها قرار میدهد. بعد مرحوم علامه میفرماید که بله این آیه شریفه، بله روا ما ایده ما فی آخر هذه الآیات من قوله الذین قال، میگه آخر این آیات، دست آیات که میرسه به آیات 173، میگه این حرف این کفار که تو بین مؤمنین این شایعات رو پراکنده کردن، میگه تو آیات 173 تو 173 خوب میاد اونجا که اینا چی گفتن، الذین قال لهم الناس، میگه از زبان منافقین و ضعیف الایمان ها تو بین مؤمنین شایع کردن که چی، ان الناس قد جمعوا لكم، کفار بر شما اجتماع کردن که شما رو از بین ببرن و قدرت دارن، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، پس بترسید. ترسیدن یعنی چی؟ میگه دیدید جنگ احد رو چه بلایی سرتون اومد، اینا تازه با هم اجتماع کردن، اگر این اجتماعشون بخوان با شما برخورد بکنن چیزی ازتون باقی نه، پس بهتر این است که چیکار بکنیم، قبل از حمله اظهار تسلیم بکنیم، فخشاهو تسلیم بشی. لذا اینا میگفت این عین کلماتیست، عین حرفاییست که ما دیدی که تسلیم شیم، ما نمی یه بمب بزنن همه تسلیحات ما اونا، بعضیشون بعضی مذاکره کننده ارشد ما توی مذاکره، توی این مذاکره بیان بکنه اگر آمریکا یه بمب بزنه تمام تسلیحات ما از بین رفته، ما چه جوری میخوایم مقاومت کنیم در مقابل، پس بهتره شرایطو بپذیر. ببینید حرفا، اون کسی که طرف مقابله وقتی ضعف این طرفو میبینه فکر میکنه تو مذاکره کوتاه میاد از چیزی، این بگه آب خوردن ما موکول به قبول اوست، این بگه آب خوردن نیاز ضروری حیاته، نه فضیلت یا حیات، این بگه آب خوردن ما هم موکول به برجام است، اونم بگه که ما همه تسلیحاتمون به یه بمب او بسته است، خب او طرف مقابل، شما خودتون رو بذاره جای او طرف مقابل چی کار میکنید؟ میگید خب اینا بنده خدا حالا بهشون رحم، میگه نه بابا اینا چموشن، باید الان که فرصته خفشون کرد، خب همین کارم خواستن بکنن، ولی خدای سبحان بهشون مهلت نداد، به اونها و اینها این ضعیف ها الحمدلله کنار زده شدن و خدای سبحان هم عنایت کرد. اینا رو دقت بکنید تطبیق داره کاملا، یعنی یه قصه نیست، یه واقعی است که تکرار پذیره. بعد میفرماید که بعد ذالکمش، تعبیر خدا رو ببینید، ذالکمش شیطان، اینا شیطانن، خود شیطانن که این حرفای برای تضعیف روحیه رو میزنن، که اینها جمع شدن میخوان شما رو از بین ببرن، میگه این حرف خود شیطانه، ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، دوستان خودش رو اینجوری چیکار میکند، میترساند، فلا تخافوهم، شما نترسید از شیطان و از این در حقیقت این که میگه اینا با هم جمع شدن، اینا شدن پنج به اضافه یک شدن، این همه شدن، اینا پنج شش تا کشورن، شش تا کشورن، پنج تا اعضای دائمی شورای امنیت به اضافه در حقیقت آلمان، شش تا که پنج به اضافه یکن اینا، نه فلا تخافوهم و خافونه، از من بترسید ان کنتم مؤمنین. چقدر ببینید واقعا خدا داشتن چقدر زیباست، اونا که خدا ندارند حق دارند، بهشون دادن باید حق بده، بگیم میترسن دیگه، یه کشتی حرکت بکنه یه نا بترسن، حق دارن، ما بهشون نمیگیم حق دارن بتا. ما خدا داریم، اگه ما هم همینجور باشیم پس خدا چه معنا میده؟ خدا که مفهوم نیست، خدا واقعیت عالمه، او قدرت قاهر عالم است. و رب ما قیل ان الايه اشاره الى قول اليهود والمنافقين يوم احد که ان محمدا قد قتل فرجوا الى اشائركم، که یهود و منافقین ابو عبدالله ابن میگن داد میزد تو مدینه، اینایی که فرار کردن رسیدن به مدینه، چون بین مدینه و احد فاصله زیاد نیست، رفت آمد ارتباط زیاد بوده، دائما تغذیه به اصطلاح این لشکر از اونجا بوده و خبرها با یه فاصله کمی ساعتی خلاصه فاصله می شده تو جریان، لذا اینا ارتباطشون رصدشون دائم بود. عبدالله ابن میگن داد میزد مردم بیای زودتر ارتباطتون رو با مشرکین اعلام کنید تا بدتر از این نشه. تو همون این فرار و شلوغی و تو اون اوج شدت داد میزد که زود اعلام کنید که ما با شما مرتبطیم، برگشتیم، پیمانهای قبل رو قبول داریم، حرفهای قبل رو ما قبول کردیم، برگشتیم به همونها. بعد ربما قیل ان الايه اشاره الى قول اليهود والمنافقين يوم احد ان محمدا قد قتل فرجوا الى اشائركم. اشائركم یعنی ما برگشتیم همون فرهنگ سابق، نه فقط به اشیره، یعنی اشیره برگشتیم به همون فرهنگ سابق. و لیس بشه، میگه ایشون میفرماد این قیل شاید صحیح نباشد در اینجا بحث با یهود و منافقی، چنانچه این تو تاریخ آمده، اما نهایت حرف این نیست. و ثم لما بين ان اطاعتهم للذين كفروا والميل الى ولايتهم يهديهم الى الخسران الذي هو رجوعهم الى اعقابهم. اعقاب همون رو پاشنه چرخیدن، این عقب ها که همون نسل سابق است، همون جاهلیت جهلاست. کافر ازرب انه به قوله بل الله، ازرابش با این است که چرا برگردیم، خدا مولای ماست و هو خیر الناصرین. حالا یه نکات دیگری من اینجا نوشته بودم که دیگه نشد، حالا اگر انشالله جلسه آخر ما در المیزان امسال بود، اگر انشالله عمری بود این آیه رو یه نگاه دیگری از منظر دیگری، اگر عمری بود انشالله سال آینده هم تحصیلی، سال آینده تحصیلی انشالله در محضر دوستان خواهیم داشت. اگر تو این سال تحصیلی کوتاهی از ما بوده و تو بیان، تو مطالعه، تو آمدن رفتن اگر کوتاهی بوده، حق دوستان، وقت دوستان، به صلاح بالاخره اون زحمت دوستان رو ما نتونستیم کاملا ارج بنهیم و شاکر باشیم، عذرخواهی میکنیم، حلالیت هم میطلبیم. واقعا ما سعیمو کردم که تمام توانم رو تا اون جایی که مقدورم بوده، اما انسان از غفلت، کوتاهی، ضعف، مریضی، بالاخره اینها خالی نیست و حتما دوستان حقشون رو نسبت به اون چه که حق اونها بوده اندالله از ما حلال بکنن. ما هم خلاصه دوستان رو دعا میکنیم انشالله و این رابطه و ارتباطی که تو این جلسات ایجاد میشه حقوقی رو ایجاد میکنن، از جمله حقوق این است که اقلا نسبت به هم دعا داشته باشیم. من عرض میکنم واقعا هر شب برای دوستان دعا میکنم و همیشه جزء دعاهای اصلیم بوده، توقع داریم دوستانم برای همدیگه دعا بکنن. جلسه است و این حقی ایجاد کرده، کلاسی بوده، بالاخره ارتباطی بوده، برای همدیگه انشالله دعا بکنیم، خدای سبحان دعای در حق غیر رو زودتر هم مستجاب میکند که از زبان دیگری انسان دعا بکند. باز هم حلالیت میطلبیم نسبت به این درس در محضر نورانیت المیزان و قرآن کریم. ساعتها و لحظات خوشی رو داشتیم، محشور بودیم با کلمات خدای سبحان، با روایت نورانی اهل بیت علیهم السلام. انشالله خدای سبحان این رو سرمایه‌ای برای وجود ما و آخرت ما انشالله و دنیای ما قرار بدن، ما رو متعدب به این آداب قرار بدن. انشالله در وجود ما این آیات نورانی محقق باشد و بتونیم انشالله از عهده تکلیفی که این آیات بر دوش ما گذاشته و اون توحیدی که این آیات ایجاد کرده انشالله برای اینکه انشالله اجابت این آیات در وجودمون و نورانیت آیات در وجودمون روز به روز بیشتر بشود، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی